الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بله ضبط روشن کردم الان بعد خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحثی که در خدمتش هستیم آیات 42 تا 60 سوره آل عمران به این آیه شریف رسیدیم که بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اذ قالت الملائکه تو یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. در ادامه آیه 45 که عرض شد که وجیها فی الدنیا والآخره، که در دنیا رسالت و نبوت وجاهت اوست، که اون حقیقتی که او رو معرفی میکند و بین همه به اصطلاح آشنا میکند و میشناسونه، اون ربوبت و رسالت عیسی علیه السلام است که وجیه است در دنیا و در آخرت هم که شفیع است و اونجا همه نیاز دارن به او و هم در دنیا به او نیاز دارن در هدایت و در آخرت به عنوان شفاعت. و من المقربین که عرض کردیم که سلام علیکم ورحمت الله، در از مقربین بودن خصوصیت ویژه ایست که شاید تنها عیسی علیه السلام به صورت صریح به این ملقب شده، هرچند عنوان مقربین آمده و مثلا همون آیات شریفه که اون ذیل آیه بله دارد که کلا ان کتاب الابرار لفی الیین و ما ادراک ما الیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، که اونجا مقربون شاهدن، اما ذکر نکرده که مقربون کیا هستن. بله، ما یقینا میدونیم که انبیاء اولوالعزم از مقربین هستند، اما در قرآن کریم شاید تنها نبیی که و رسولی و شخصی رو که به عنوان مقربین تصریح کرده بهش در همین آیه شریفه از در مورد عیسی علیه السلام است. این یه نکته. یه نکته دیگر این استش که قرب دو طرف دارد. از طرف خدای سبحان قرب نسبت به همه هستی علی‌السوا هم لفظ ناقصه، اما از باب این که بخوایم بیان کنیم بشناسیم، چون او حقیقت نامتناهی و مطلق است، علی‌السوا و با همه، قربش قرب و بود ندارد. با هر اگر قرب و بود میخواست باشه قرب علل اطلاقی نبود، قرب اطلاقی نبود. اما به نسبت این طرف، در این طرف هم اگر یه موجود بود فقط فی نفسه میخواستیم بسنجیم، این موجود قرب و بود نسبتش به خدا معنا پیدا نمی کرد، چون بله به حالات خودش باز اگر میسنجیدیم بازم معنی پیدا می کرد، با دیگران بسنجیم معنا پیدا میکند. اما اگر یه حالت رو فی نفسه بخوایم در نظر بگیریم، قرب و بود به لحاظ یه حالت معنا پیدا نمیکنه. به حالاتش میگیم این ابتدا مثلا زندگیش دورتر بود الان نزدیکتره، یا ابتدا نزدیکتر بود الان دورتره، این امکان پذیره. یا دو نفر رو با هم میسنجیم به خدا، میگیم که این به خدا نزدیکتر است چون اطاعت امرش نسبت به خدای سبحان بیشتر است. خب این نگاه پس قرب از جانب خدای سبحان قابل در حقیقت قرب و بعد نیست، قرب مطلق است. اما از جانب بندگان نسبت به خدای سبحان راه دارد در قیاس با هم دیگه که یکی قریب باشد یکی بعید باشد. اینجا هم و من المقربین در قیاس با بندگان دیگر است که از مقربین محسوب می شود، که عیسی علیه السلام نسبت به بندگان دیگه. خب که اینم یه نکته است. خود قرب در حقیقت نسبت با توجه به این که به اصطلاح در آیات دیگر هم آمده که اگر آیش رو الان پیدا بکنم، آیه شریفه این است که لن یستن که فل سوره نسای 172 که همینجا میاد، لن یستن که فل مسیح ان یکون عبدن لله ولل ملائکت المقربون. اینجا قرب رو در حقیقت و عبد بودن نسبت به خدا رو و همچنین قرب رو ملائکت المقربون که آمده، این قرین کردن عیسی علیه السلام با ملائکه نشون میده که این قربی که ملائکه دارن قرب وهبی است و اکتسابی نیست، چون عرض کردیم ملائکه هر اون چرا که براشون بالامکان باشد از ابتدا دارن، چون استعداد در کار نیست که تدریجاً با استعداد و عمل بخوان به او برسن. اما قربی که عیسی علیه السلام پیدا کرده میتواند هم قرب کسبی باشد هم قرب وهبی باشد. پس در حقیقت قرب نسبت به انسانها دو معنا پیدا میکند، هم کسبی هم وهبی. اما نسبت به ملائکه که در این آیه شریف آمده قرب وهبی است. پس قرب وهبی اعطای الهی است، قرب کسبی مقدماتش به دست انسان است که انسان با عملش این مقدمات قرب رو فراهم میکند. اعطای قرب از جانب خداست البته، و هر نتیجه ای از جانب خدا اعطا میشود و مقدماتش دست انسانه. منتها گاهی مثل رسالت هست، مثل نبوت هست، اینها وهبی است. گاهی مثل در حقیقت ولایت هست، اون ولایت که میتوانند همه به او به اون کمال برسند، اون ولایت و پیدا کردن اون درجه قرب کسبی هم میتواند باشد، اعمال انسان هم در او تأثیر دارد. اینم یه نکته دیگری که در اینجا آمد. در ضمن در آیه داشتیم در بحث آیه رو نگاه میکردیم، دنبال آیه میفرماید و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین. این آیه شریفه خیلی حرف توشه، حالا قدرش رو توی خود تطبیق میخونیم. یکلم الناس فی المهد و کهلا، این که با مردم تکلم میکند، اولا بله نه، چون با توجه به این که وجیهن فی الدنیا و الاخره است، در آخرت رو هم آورده و من المقربین، تو طول تمام این دوران است، مانعی ندارد که فقط ابتدای تولد رو نمیگه که وجیهن فی الدنیا و الاخره، آخرت به لحاظ مقاماتی که بعد از این هم پیدا میکند. لذا و من المقربین هم ناظر به این دنیا و آخرت میتونه باشه و لذا هم کسب رو هم وهب رو میتونه شامل بشه. در این آیه شریفه که و یکلم الناس فی المهد و کهلا و من الصالحین، نفرمود که یکلم فی المهد، چون کودک در گهواره از حدود مثلا ابتدای تولد تا حدود دو سالگی رو مثلا میگن در گهواره هست تا کاملا راه بیفته و خوب بتونه حرکت بکنه، در گهواره است. لذا در وقتی که هنوز صحبت هم میکند اما جملات تک تکی و شاید تصوری نه تصدیقی، جملات در حقیقت تصوری کلمات مفرد از او یا جملات بریده بریده از او صادر میشود. اما اگر میفهمود یکلم فی المهد و کهلا، یکلم فی المهد، ازش این بر میامد که شاید یه حرفایی میزده. خب این اعجاز نبود، بچه تا دو سالگی حرف میزنه و از این سن حرف زدنها در برای بچه متعارفه. اما تعبیر این که یکلم ناس فی المهد، با مردم سخن میگفت، یعنی سخن گفتن با مردم نشون میده که باید جملات تام باشد، کامل باشد، مفید باشد، علاوه بر این که قرینه در کار است که یکلم الناس فی المهد و کهلا، نشون میده که این سخن گفتن در گهواره مانند سخن گفتن در کهل است. یعنی کهل رو حدود سن 34 به بعد میگیرن که دوران میانسالی است، که قبل از مثلا کهنسالی است، که در این دوران به اصطلاح میانسالی چگونه سخن میگه و سخنان متقن است، در مهد همون گونه سخن میگه، یکلم الناس فی المهد و کهلا، که این عطف کردن این دوتا به هم دیگه، یعنی این سخن گفتن در گهواره مانند سخن گفتن در حالت کهولت است. خب اینم یه نکته. نکته دیگر این است که با همین بیانی که یکلم الناس فی المهد و کهلا، بیان کرده که عمر عیسی علیه السلام از در حقیقت به دنیا آمدنش که یک طرف عمرشه تا در حقیقت کهولتش که طرف دیگشه، که حدود 30 خورده‌ای تا 40 سال است، که این نشون میده عمر حضرت هم در همین حیط است و بیش از این نیست که تو همین حدود عمرشه، که و همین جور هم در حقیقت ذکر شده. حالا در انجیل تا 33-34 سالگی ذکر شده، اما در بعضی از نقل‌های تاریخی تا 60 خورده‌ای سال هم ذکر کردن. اما اون چی که در اناجیل معروف است این است که 30 چند سال عمر حضرت بوده و در حقیقت این که یکلم الناس فی المهد و کهلا، اگر کهولت رو به سن بالاتر از 30 سالگی بگیرن که بعد بگن این از دنیا رفته بوده، بعد نقل میکنن که این تکلم در کهولت مربوط به بازگشتی است که حضرت داره، بعد از اون بازگشت که در زمان ظهور هست اونجا یکلم و در حقیقت در کهل است که اونجا بیان میشه، که این هم یه نکته است که بیان شده و من الصالحین هم که اون در حقیقت انبیا از صالحین هستن، انبیا متعددی رو از صالحین شمردن که خصوصیات متعددی رو برای عیسی علیه السلام در اینجا شمرد که کلمه اوست، مسیح هست، وجیه هست در دنیا آخرت، از مقربین است، یکلم الناس هست و در حقیقت چی هستش و از صالحین است، که حالا باز یک دو تا خصوصیت دیگر رو بعد از این هم بیان میکنن. حالا تو تطبیق مسئله ظاهرا من باید برم شارژر اینم بیارم، ولی حالا ببینم تا کی این دوام میاره، بلکه ببینید تا آخر کلام دوام میاره یا اگه دیدیم زودتر داره قطع میشه اون وقت باید برم بیارم. و کیفکان ففیه دلالتون، تا اینجا بله تا اینجا خوندیم صفحه 164. در صفحه 164 بله و عیسی اصله، تا اینجا دیگه بله و عیسی اصله 194 بله 194 بله 194 و عیسی اصله یشو فسروه بالمخلصه، اصل عیسی یشو بوده، اقولو و لیس من البعید ان یقال ان تسمیته بالمسیح فی البشارت به معنا کونهی مبارکن، که همون مبارک باشه. چرا؟ فإن التدهین عندهم انما کان للتبریک، که روغن مالی که میکردن این برای مبارک بودن، لذا سنت بین مسیحیاست که با روغن مالی او رو مبارک میکنن و هر کسی که به دنیا میاد بچه رو با روغن مالی مبارک میکنن، که عیسی روغن مالی شده به دنیا آمد. و یؤیده قوله تعالی قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت، هر جا که باشم. خب بعد میفرماید که و عیسی اصله یشو فسروه بالمخلص و هو المنجی، که او در حقیقت یا بالمخلص و هو المنجی، که اون خلاص کننده، که یا مخلص که خلاص کننده، بل بالمخلص و هو المنجی که نجات دهنده است، سلامت باشه شما هم. و فی بعض الاخبار، چون اون رو منجی میدونستن، و فی بعض الاخبار تفسیر او که قبلا داشتیم به یعیش، که یحیی اسمی بود که قبلا سابقه نداشت، یعیش هم عیسی به معنای یعیش باشه، یعنی همون زندگی و حیات، که و هو انسب من جهت تسمیت ابن زکریا به یحیی علی ما مر من المشابهه، مشابهت تامت بین هذین النبیین، که حتی در معنای اسمشون هم هر دو به هم شبیه هستن. و تغییر عیسی به ابن مریم، ما کون الخطاب فی الآیل مریم، با اینکه خطاب مریمه اما عیسی رو عیسی ابن مریم خطاب میکند، لتنبیه علی انه مخلوق من غیر ابن، که در همین جا که به مریم داره نسبت میده، مخاطبه داره، او رو به عنوان مریم خطاب میکند، عیسی ابن مریم، تا در حقیقت نشون بده که این به طور غیر عادی و بدون پدر هست، پدر در کار نیست و از خود مریم سلام الله علیه فقط هست. و یکون و معروفن به هازن نعته، دیگه در حقیقت این معروف به هازن نعت میشه، و ان مریم شریکت و حوفی هازه الآیه کما قال تعالی و جعلناها و ابنها آیتن آیتن للعالمین، که این در حقیقت یه آیه حساب میشن. خب پس این به صلاح آیه شریفه هم تا اینجا تمام شد، تا این قسمتش. وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین، که نکاتش رو عرض کردیم، الوجاهه المقبولیه و کونه علیه السلام مقبولا فی الدنیا مما لا خفاء فی، که دیگه این آشکاره، و کذا فی الاخرته به نص القرآن، که در آخرت هم وجیه و جزء وجوه آخرته، وجه بودن در آخرت یک خصوصیت بارزه که شفاعته، و لذا اینجا میفرماد وجیها فی الدنیا والآخره. و معنی المقربین ظاهرون فهو مقربون عند الله داخلون فی صف الاولیا و المقربین من الملائکه من حیث و تقریب کما ذکره تعالی به قوله لن یستن که فالمسیح ان یکون عبدن لله ولا الملائکه المقربون و قد عرف تعالی معنی تقریب و قد عرف تعالی معنی تقریب به قوله، شناسونده با چی معنای قرب رو، با چی، به قوله اذا وقعت الواقعه و تقسیم کردن سه دسته مردم و کنتم ازواجا ثلاثه تا دسته سوم که و سابقون از سابقون اولائک المقربون، که این دسته سوم از مقربون هستن، سابقون که اینها هستن، پس مقربون سابقون هستن. ول آیتو کما ترا تدل علی ان هذا تقرب و هو تقرب الی الله سبحانه، حقیقت الی الله سبحانه، حقیقت این تقرب چی هستش؟ سبق الانسان سایر افراد نوعی فی سلوک طریق العود الی الله، کسی که سبقت بگیرد در طریق عود به سوی خدا و سلوک الی الله، این در حقیقت میشه سابقون و میشن مقربون. سایر افراد نوعی فی سلوک طریق العود الی الله الذی سلوکه مکتوب علی کل انسان، نه فقط بر هر انسان بل کل شیء، که بر هر شیئی. لذا دو تا آیه ایشون میاره، قال تعالی نسبت به انسان، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، نسبت به این که این بر همه انسان هاست. بر کل شیء قال تعالی علی الی الله تسیر الامور، که همه امور در برگشت و قوس صعود به سمت خدای سبحان حرکت میکنن. خب و انت اذا تعملت کون المقربین صفت الافراد من الانسان و صفت الافراد من الملائکه علمت، با تأمل در این دوتا که در آیه شریف آورد، انه لا یلزم ان یکون مقاما اکتسابیا، پس قرب فقط مقام اکتسابی نیست. یعنی قید ملائکه مقربون رو که آورد نشون میده قرب فقط به اون نگاهی که ما میکنیم که اکتسابی باشه نیست، بلکه غیر اکتسابی هم دارد. نه اینکه فقط غیر اکتسابی باشد، نه، غیر اکتسابی هم دارد. قرب ابتداءً اکتسابی نشون میده، بعد با عطف کردن ملائکه نشون میده که قرب غیر اکتسابی هم داریم. پس قرب در انسانها هم در ملائکه یک نوعه، فقط غیر اکتسابیه به قرینه اون برهانی که داریم که اونها به اصطلاح استعداد و قوه و اینها در کار نیست. در انسانها استعدادی بودنش که معلومه، کسبی بودنش که معلومه، به قرینه اون چه که در ملائکه آورده نشون میده که برای انسانها غیر کسبیش هم امکان پذیره که وهبی باشد، که میفرماید که علم تنه لا یلزم ان یکون مقاما اکتسابیا، چرا؟ فان الملائکه لا یحرزون ما احرزوه من المقام عند الله سبحانه بالکسب، فلعله مقام تنال المقربون من الملائکه به هبت الهیه و المقربون من الانسان بالعمل، یکی با کسب به دست میاره، دیگری با هبه. منتها در انسانها هم چه اونجایی بگیم که هبه در حقیقت نسبت به انسان امکان پذیر است که هست، چه اونجایی هم که به کسب است، کسب مقدماتش دست ماست. اما با این که خدای سبحان چون رحمان رحیم است، هر جا مقدمه ایجاد چه حتما در حقیقت افاضش هم محقق میشه، اما در این حال این خودش یه لطافت و شیرینی دارد که انسان وقتی که مقدمات رو فراهم میکند یقین کند که الان خدا به او داره افاضه میکند. این افاضه برای انسان شیرین تر میشه تا اینکه خودش برسد. بهش بدن بهتره، زیباتره، چون اونجا که داده میشود داده شدن از جانب یک جواد است، از جانب یک رحمت و کرم و رعفت و همه این هاست. لذا اون اگر این قید نزنه در گرفتن، اون دادن از اون طرف محدود به حدی نیست. لذا در هر مرتبه قربی که ما مقدماتی فراهم بکنیم، درسته که این مقدمه خودش یه حد زدنه، اما اعطای او در حقیقت می تواند این مقدمه بهانه‌ای برای اون اعطا باشد و اون اعطا در قالب فقط این مقدمات نباشد. چرا؟ چون وهبیش هم امکان پذیره، می تواند به اصطلاح له ما یشاؤون فیها باشه و لدینا مزید هم همراهش باشد، که انسان اگر انکار نداشته باشد و بلکه تصدیق به این طرف داشته باشد که امکان پذیر است، در اخذ می تواند اینجوری اخذ بکند و بگیرد، مقدماتی رو در حد وسعش فراهم کند، اما می داند که خدای سبحان فقط در حد قابلیت اعطا نمی کند، بلکه ولدینا مزید هم دارد. با این نگاه در حقیقت چی هستش؟ بله، بدون هر مقدمه‌ای هم به انسان داده می‌شود که دیگه شما دارید هر روز دعا می‌خونید که صلا یا من ارجو لکل و آمن و سخط و اندوش، یا من یعتل کسیر بالقلیل، که همین یعتل کسیر بالقلیل یکی از مصادیقش میشه، یا من یعتی من سأله، یا من یعتی من لم یسأله و من لم یعرفه، یعنی بدون این که من بشناسم و سوال بکنم هم تو اعطا میکنی. بله، امکان پذیره، باورم داریم، خیلی هم باور داریم، به این بیشتر از اون جاهایی که سوال میکنیم و باور و میشناسیم باور داریم، چون اینجوریه اینجا در حقیقت عقص میتونه قوی تر باشه. خب بعد میفرماد و قولو و جیهن فی دنیا و الاخره حالون، در حالی که وجیه هست در دنیا و آخرت، یعنی این به صلاح بیانی که در آیه آمده هست که به صلاح به کلمت من اسم المسیح عیسی ابن مریم و همجور که ادامه داشت که بیان میفرمودن که بله از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسم المسیح عیسی ابن مریم، در حالی که وجیه هست در دنیا و آخرت و در حالی که از مقربین است، در حالی که یکلم الناس فی المهد و کهلا است، در حالی که از صالحین است و همچنین در حالی که یعلم الکتاب و الحکمه است و در حالی که رسولا الی بنی اسرائیل، این همه عطف به همین وجیهنه که اینها همه حاله. بله الوجاهه، بله اومدیم تا اینجا که هم و کذا ما عطف علیه من قوله و من المقربین و یکلمه و من الصالحین و یعلمه، اینجا مولا ما اشتباه نشه یکلمه و یعلمه الکتاب و الحکمه و رسولا که آمده، همه جمله های حالیه هستن که دنبال این وجیهن فی دنیا آمده. دیگه معلومه دیگه چطور با عدم ادراک نیاز داده می شود. عرض کردم که همینجا بیانش الان کردیم دیگه که انسان انکار ندارد، انکار نداشتن با اینکه شناخت محقق نمیشه. مگه ما از اول ادراکی داشتیم که بهمون دادن تا اینجا آمدیم؟ بله اون جایی که ادراک باشد دادن قطعی است، اون جایی که تقاضا باشد دادن قطعی است، اعطا قطعی است. اما اگر تقاضا نبود آیا نمیدن؟ خب برای رحمت حق ابتداییه، جزا در حقیقت تو نظام عقاب فقط جزایی ابتدایی نداریم، اما رحمت و اعطا ابتدایی هم هست. منتها سنت الهی دو دست سنت ها دارد، یه سری رحمت های ابتداییش طور خلقت اولی کمال اولی رو شامل میشه، قطعا کمالات اولی ما به اعطای الهی است بدون سؤال است، کمالات اولی. کمالات ثانوی عمدتا با در حقیقت تقاضاست، منتها وقتی این تقاضا به صورتی شد که به ما شناسوندن با یاد دادن که شما جوری بخواید که این خواستن شما حد نزنه، این با این که نمیشناسیم اما چون حد نزدیم اینم یه نحوه خواستنه، اینم یه نحوه من لم یسأله ولم یعرفه، از همین سنخ هم هست که ما انکار نداریم و لذا اگه کسی انکار داشته باشه نمیتونه بگیره، از اون طرف هست این نمیتونه بگیره، این دهانشو بسته. لذا از جانب خدای سبحان رحمت فراوان و فائز است، فائز است یعنی سرشار از رحمت، از ریزش رحمت فراوان است. از جانب بنده است که نخواستن، نفهمیدن، نشناختن، ندانستن میتونه مانع باشه. پس اگر یه موقعی انسان تو این حالت که نمیشناسد ولی انکار ندارد ولی باورم دارد که یه چیزهایی هست که این نمیشناسه، مثل همین تنزیهی که در ضمن تشبیه میکند، باعث میشود که بالاتر رو هم براش قرار میدن، لدینا مزید رو هم قرار میدن. بله اون ادراک نیاز اعطا صورت میگیرد که قطعیه، که این که ما این رو که رد نمی کنیم، میگیم این ادراک نیاز قطعا صورت میگیرد. اما اگر اون جایی که ادراک نیاز انسان فهمید که ادراک نیاز حد دارد و محدود است، با این باور که ولی اون چه که این میتونه بهرمند باشد و نیازهایی که این داره نامحدود است و نمیشناسه هرچند اون نیازها رو، با این که نمیشناسه، این ادراک نیاز حتما سرعت ایجاد میکند. شناخت، این شناخت خودش شناخت عالی و عظیمه که انسان بداند نیازش نامتناهی هرچند نمیشناسه، با اینکه نمیدونه چیه این نیازها، خدای سبحان راه رو باز میذاره برای خدا که اعطای الهی که نامتناهیه با این نیاز جذب صورت بگیرد. بله اون با او هیچ منافاتی نداره و او سر جاش محفوظ مکمل اونم هست که اینم از باب رحمت هست. از جانب خدای سبحان اعطا نامتناهی است، از جانب بنده عقص در حد ادراک نیازشه. بله اگه ادراک نیازش به این صورت شد که اینها نیازهایی است که میشناسم اما خدایا تو در حقیقت دست تو اعطایت نامتناهی است و نیازهای منم نامتناهی است ولی من بسیار از اینها رو نمیشناسم و لذا در حقیقت آمادگی پذیرش رو با همین عدم انکار پیدا میکند. بله خب قولو تعالی و یکلم الناس فی المهد و کهلا که صحبت کرد با مردم، این قید یکلم الناس مهمه، فی المهد و کهلا که در کهولت، المهد ما البته این که میگه مهد نه که حضرت مریم سلام الله علیها اینو تو گهواره گذاشت، تو بغلش بود وقتی که میبرد، یحمله در حقیقت دارد که میبرد، همراه خودش بود. اما اقتضا این است که این کودک رو میگن کودک در گهواره، نه از باب اینکه تو گهواره بوده. و یکلم الناس فی المهد و کهلا، المهد ما یحیی للسبی من الفراش، که یه گهواره چیزی است برای آماده میکنن برای خوابیدن بچه. ول کهل من الکهوله و هو ما بین شباب و شیخوخه، شیخوخه کهنسالیه، شباب هم که جوانیه، بین شباب و شیخوخه. و هو ما یکون الانسان فی رجلا تاما قویا و لذا قیل الکهل من و خطه الشیب، کسی است که تازه شیب داره به او رو میاره، و خطه الشیب ای خالته. و رو ما قیل ان الکهل من بلغ 34 آغازشه، 34 سالگی آغازشه. و کیف کان ففیه دلالتون ان لا انه سیعیش و حتی یبلغ سن الکهوله، میگه دلالت دارد این آیه شریفه که تا زمان کهولت به اصطلاح یبلغ سن الکهوله حتما زنده هست. همینجا که اگر یادتون باشه تو جریان به اصطلاح اسماعیل هم به اصطلاح تو جریان اگر یادتون باشه اسحاق، اگر یاد یکی از ادله‌ای که آوردیم که چرا اسماعیل ذبیح هست، چون در وقتی که خدای سبحان میخواست اسحاق رو به ابراهیم خلیل اعطا بکند، اونجا بلا فاصله در حقیقت آیه شریفه یادم نیست که به اصطلاح اسحاق رو و یعقوب را به تو در حقیقت اعطا میکنیم، که نشون داد همون جایی که و من ورای یعقوبی همچین آیه که نشون داد که اسحاق زنده میماند تا فرزنددار بشه. و اگر قرار بود که اسحاق ذبیح باشد، معلوم میشد که وقتی که انی اراف المنام انی اذبحک، با توجه به اون آیه قبل، آیات قبل که اومد که اسحاق رو بنیش رو فرزندش رو یعقوب رو هم زنده میمانه و میبینه و از او، خب معلوم میشه که بله. و امرأته قائمتون فزهکت فبشرناها به اسحاق و من وراء اسحاق یعقوب، که معلوم میشه این زنده میمونه تا بچه دار بشه و فرزندش بشه یعقوب. پس حتما در حقیقت این دلیل خیلی جالبی بود که مرحوم علامه اقامه کردن که حتما ذبیح اسحاق نیست. و همه اونچه که روایات و ادله‌ای که دیگران آوردن نشون میده اشتباهه، چون از اول وعده الهی بر این بود که یعقوب رو تو میبینی. اصلا شاید این وعده الهی در اونجا همین وعده برای این است که دفع این شبهه رو بکنه، و لذا اسماعیل ذبیح هست که معلوم نبود که تا کی زنده میماند که فرزند خودش رو ببینه. و الا اگه یعقوب اینجا با تخلف در اون آیه قبل بشه، بله. خب اینجا هم میفرماید که معلوم میشه که عرض کردیم دیگه، کلمه بودن مراتب مختلفی داره. یکی این بودش که به دنیا آمدن بدون پدر است. این بعد خلاصه به اصطلاح خود این چون تصریحش کرد به اینکه کلمه است، از باب اینکه کلمتون من اسمه المسیح عیسی ابن مریم، که عیسی ابن مریم است که وجیه است فی دنیا و الاخره، اینم میتونه یکی از خصوصیاتی باشد. اما اصلش این است که بدون پدر به دنیا آمدن که غیر عادی بوده، این به لحاظ این مسئله کلمه است. حالا اگر که به اصطلاح به سخن آمدن هم باشه، مانعی ندارد که اون هم به اصطلاح کسی، چون در رابطه با به سخن آمدن کودک چند جا در قرآن، یه جای دیگری هم همون مربوط به یوسف سلام الله علیه داریم که اون کودک به سخن آمد و ان کانت قدت به اصطلاح من قمیص و قدت من قبل، و دوم اونجا که داره اونجا هم کودک به سخن آمدش که داریم. اما در رابطه به دنیا آمدن بدون پدر انحصار است. در مورد عیسی علیه السلام البته بدون پدر مادر آدم رو هم شامل میشه که ان مثلا عیسی عند الله، اما بدون پدر آمدن و فقط مادر انحصار داره به عیسی علیه السلام. و کیف کان ففیه دلالتون علی انه سیعیش حتی یبلغ سن الکهوله ففیه بشارتون اخرى لمریم، که این فرزند تو تا سن کهولت هم زنده میماند و اونجا هم با مردم سخن میگه و در کودکی از دنیا نمیره، و لذا تمام توطئه‌هایی که چیدن خیال مریم سلام الله علیها راحت بود از اینکه این فرزندش در مقابل این توطئه ها تا سن کهولت زنده خواهد بود. و فی تصریب ذلک مع دلالت الاناجیل علی انه لم یعش فی الارض اکثر من 33 سنه، که اونها به اصطلاح میگن که 33 سال زندگی کرده، ین بقی ان یوم انفیه، که 33 سال دیگه قبل از سن چی هستش؟ سن کهولته، چون از 34 سالگی گفتن تا 40 سالگی و اون وقت این حدود رو، ولذا روم اما قیله بعضی خواستن بگن که این تکلیمش با مردم در سن کهولت مربوط به بعد از آمدنش، اونایی که 33 سالو میپذیرن و قول اناجیل رو توجیه رو اینجوری میکنن که ان تکلیمه للناس کهلا انما هو بعد نزول من السماء در زمان ظهور، فانه لم یمکث فی الارض ما یبلغ به سن الکهوله، که به 34 سالگی به بعد نرسید. و رو ما قیل ان الذی یعطی تاریخ بعد التثبت ان عیسی علیه السلام عاش نحو من 64 سنه، 64 سال زندگی کرده، خلافا لما یظهر من الاناجیل، بعضی از تاریخ‌ها بعضی نقل کردن 64 سال. خب و الذی یظهر من سیاق قوله فی المهد و کهلا انه لا یبلغ سن شیخوخه، میگه شایدم از این که آیه شریفه بیان میکند که این یکلم الناس فی المهد و کهلا ابتدا و انتهای عمر عیسی رو نشون میده که عیسی علیه السلام به اصطلاح کهولت رو ادراک میکنه اما شیخوخت رو دیگه نه، که انه لا یبلغ سن شیخوخه و انما ینتهی الی سن الکهوله و علی هذا فقد اخذ فی البیان کلامه فی طرفه عمره السبی السبا و الکهوله، که سبا و کهولت رو بیان میکنه. بل معهود من وضع السبی فی المهد ان یوزه فیه اوائل عمرهی مادام فی القماطه، تا وقتی تو قنداقه، قبل ان یدروجه و یمشی، قبل را افتادن، و هو فی السنه الثانیه فما دونها، دو سال به کمتر غالبا، و هو سن الکلام، که سن نیست که کم کم به صحبتم میفته، فکلام السبی فی المهد و این لم یکن فی نفسهی، حرف زدن کودک در گهواره اگرچه من خوارق عادت نیست، لکن ظاهر آیه این است که یکلم الناس فی المهد، این ناس دارد یعنی با مردم صحبت، با مردم صحبت کردن دیگه صحبت تامه است، جملات کامل است، یکلم الناس فی المهد کلامن تامن یعتنی به العقلاء من الناس کما یعتنون به کلام کهل، همچنان که کلام کهل رو بهش اعتنا میکنند، کلام در حقیقت سبیر هم در اینجا همون جوری که یکلمو در کهلا، یکلمو در حقیقت چی؟ مهدا، که در هر دو کلام تام است. و به عبارتان اخرى یکلمهم فی المهد کما یکلمهم کهلا، این باعث میشه که کلام معجزه باشد و الا صرف صحبت کردن معجزه نیست. بله بله بله، کلام من السبی به هذه الصفه آیتون خارقه، که دیگه حالا فقط یه چند تا جمله گفتن و کلمه گفتن اون بس معجزه نه، اما اینجوری در حقیقت چی هستش؟ معجزه است. که پس خود این به اصطلاح حرف زدن یه معجزه است، نوع کلام و که مهد و کهلش یکسان هستم یه معجزه دیگه است که جملات تامه، بلکه بالاتر خود این که نوع کلامی که بیان کرده که انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و جعلنی من ال... و همچنین ادامه که و همچنین امر کرده من رو که در حقیقت به مادرم مهربون و اینها همه نشون میده که خود نوع کلام هم معجزه است، کلامی است که حتما از یک نبی نشأت میگیرد. پس حرف زدن یه معجزه است که حرف زدنی است که تام از کامل از جملات از اونجوری است که نوع حرف زدن و اون محتوای حرف هم یه معجزه دیگری است که از کودکی که در گهواره است کلامی صادر بشود که با اون معنا و عمق و کمالی که از یک کسی که در کهله است صادر میشود، یعنی اون چیزی که از انبیای که در 40 سالگی صادر میشد از عیسی علیه السلام در بعد و تولد صادر میشود. بله بله اونجا دارد که ما داریم الان بحث قرآنی میکنیم دیگه، یعنی چون بحث قرآنی است ما عرضمون این است که آنچه که در قرآن آمده باور بهش اگر صورت بگیرد اون موقع معارف اهل بیت علیهم السلام باور بهش ساده میشه، و الان بحث در بحث در حقیقت چی هستش؟ در بحث آیات قرآن است، ولذا اونها در روایاته که آمده. بله در روایات بعد اینو که خوب بفهمیم و خوب تثبیت بکنیم کسانی رو که نسبت به این حرفها استنکار دارن قرآن رو انکار نمی کنن. اگر شما از اول اون حرفها رو بزنید براشون استنکار ایجاد میشه، میگن روایت لابد ضعیفه، لابد سندش خوب نیست، اما اگر در قرآن رو تونستیم این هنر رو پیدا کردیم، معارف قرآنی رو نسبت به انبیا خوب بیان کردیم، این معارف انبیا که در قرآن آمده با تمام قوت و قدرت نسبت به انبیا اگر بیان شد تسهیل میشه که وقتی کلامی در رابطه با حضرات معصومین علیهم السلام بیان میشه که امام جواد علیه السلام مثلا 7 سالگی به امامت رسیدن، دیگه کسی استنکار نمیکنه، چون همونجا استشهاد میکنن حضرات به اینکه ببینید در قرآن کریم یحیی سلام الله علیه و عیسی سلام الله علیه اینها در کودکی و سبابت و ابتدای کودکی آتیناه الحکم صبی یا پس بلا فاصله همه قبول میکنن. پس ما قرآن رو باید خوب بهش بپردازیم، غیرت به خرج ندیم فکر کنیم که اگر دعوت انبیا آمده اسم در حقیقت حضرات معصومین نیامده بگیم موجود بریم سراغ معارفی که مربوط به حضرات معصومین، نه، معارف مربوط به انبیا رو خوب در مورد انبیا پیاده بکنیم. یقین بدونید هر معرفتی که در تو انبیا پیش آمده در رابطه با حضرات معصومین تکرار خواهد شد، منتها فهم این و بیان این و تثبیت این باعث میشه که حجتی بشه برای اینکه اون رو هم در حقیقت نشون بدیم و اون رو هم بپذیرن. بله خب بعد می‌فرماید که الا ان القصه فی سوره مریم تبین ان تکلیمه الناس انما کان لاول ساعت اتت بهی مریم الی الناس، همون وقتی که تازه به دنیا آمده بوده، لاول ساعت اتت بهی مریم الی الناس بعد وضعه، همون وقتای اولی که مریم وقتی به دنیا آمد بچه رو برداشت اوورد پیش مردم، بعد وضعه و کلام السبی لاول یوم ولادته آیتون خارقه لا محاله قال تعالی فآتت بهی قومها تحمله، او رو برداشت آورد پیش قومش، قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت هارون. عجیب هم هستش که مریم بنت عمران است و از طرف دیگری موسی ابن عمران است، موسی ابن عمران، از طرفی البته موسی بن عمران در قرآن نیامده، در خلاصه ظاهرا در روایات در قرآن نیامده، اگر اشتباه نکنم در قرآن شاید موسی بن عمران نیست. عجیب این است که خواهر موسی کلیم اسمش مریم است، برادر موسی کلیم اسمش هارون است. اینجا هم به اصطلاح با اینکه پدر مریم و پدر موسی هر دو عمران است، خواهر برادر مریم هم هارون است، یعنی بازم برادر مریم هم. یعنی فرزند عمران هارون هم هست، با اینکه اونجا هم فرزند عمران هارون هم هست، هم موسی فرزند عمرانه هم هارون فرزند عمرانه. اینجا هم خلاصه در قرآن آمده که یا اخت هارون، ای خواهر هارون، که در حقیقت معلوم میشه که پس هم خواهر موسی مریم است، یکی از خواهرهای موسی مریم است، در روایت آمده خواهر کوچک موسی اسمش مریمه، خواهر بزرگش اسمش کلثومه، خواهر کوچکش اسمش مریمه، که این مریم همسر اگر اشتباه نکنم یوشع میشه که وصی موسی علیه السلام است، خواهر مریم همسر در حقیقت یوشع میشه. حالا تو ذهنم مضمون اینجوریه که بله، چون حالا شکم در این بود که همسر یوشه یا همسر کالب ابن یوحناس، حالا این بعدن میشه دقیق، ولی در هر حال اینم از عجایبه که این خواهر اینجا به اصطلاح مریم است، اونجا خواهر در حقیقت مریم است، اینجا پدر عمران است، اینجا پدر عمران است، اونجا برادر موسی هارون است، اینجا برادر مریم هم هارون است. اینا اینقدریش که بعضیش تو قرآنه، بعضیش هم در حقیقت چی هست در روایت آمده. خب یا اخت هارون، از این منتقل شدیم، یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بقیا، معلوم میشه که پدر و مادر مریم هم آوازه و نامی داشتن و معروف بودن به صلاح و صداد، که باید هم اینجور باشه که نه پدرت خلاص مرد بدی بود نه مادرت خلاص خدای نکرده بدکاره بود. فاشارت الیه، مریم اشاره کرد به این کودک، قالو کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، معلوم میشه که در یه سنی نبود که چیزی بگه، و الا اگر مثلا یه سنی داشت برای اینا قابل توجه نه، اینا میگن چه جوری میخواد حرف بزنه، من کان فی المهد صبیا، قال انی عبد الله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکا اینما کنت، که ادامه آیاتم بازم همش همین جور عجیب است که قوله تعالی، اینم پس این قسمت آیه، قوله تعالی قالت رب انا یکون لی ولدون ولم یمسسنی بشر، خطابها لربها، که اینجا مریم رو میکنه به خدای سبحان، با اینکه تا اینجا واسطه ملائکه بودن که از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک، اما همونجور که در زکریا اگر یادتون باشه عرض کردیم زکریا رو ملائکه بهش بشارت دادن و گفتگو کردن، اما مخاطب خود زکریا خدای سبحان بود. در اینجا هم اینا موحدن، در اینی که خدای سبحان اجابت رو از طریق اسباب و وسائط برای اینها اونقدری که وسائطی که لازم است، بعضی وسائط رو حذف میکنن، بعضی وسائط رو ایجاد میکنن قرار میده، اما در این حال تکلم اینها و گفتگوی اینها با در حقیقت چی هستش؟ خدای سبحان است. که حالا این رو باید دقت کرد که یا اخت هارون، چون این خانواده که انهو در حقیقت اینجا خود مریم رو تحقیر میخواستن بکنن که به اصطلاح اسمشو نبردن، که به خانوادهش که پدر و مادرش و برادرشه و اینها معروف بودن و شاخص بودن صدا کردن، یعنی خودش رو شاید، حالا باید باز دید که چرا، چون اینجا الان تو این آیه نیستیم، فقط آیه رو استشهاد آوردن در اینجا، قصدمون بیان این آیه نبود چون این مربوط به سوره مریمه و ما هنوز نرسیدیم، اما انشالله اگر شد نگاه میکنیم دقت میکنیم بحث رو اونجا هم میشه. اما الان اینجا در این بودش که یه شاید تحقیری برای مریم میخواستن انجام بدن که به اسم خودش نام نبرن. خب بعد میفرماید که قالت رب انا یکون لی ولدون ولم یمسسنی بشرون، خطاب حال رب ها با خدا صحبت میکند نه با اون ملکی که به او تکلم کرده و ما اکون المکلم ایاها الروح المتمثل بناءن علی ما تقدم ان خطاب الملائکه و خطاب الروح و کلام اینها کلام الله سبحانه. و مریم اینها رو واسطه نمیدید که در وسائط متوقف بشه، لذا وسائط بودن اما خدا رو در این کلام خودش مخاطب میدید. اینم یه توحیده که انسان وسائط رو که میبینه منتقل میشه و از این منحصر نمیشه در اینها، که این هم در اون جایی که قبض روح هم میان، اگر قبض روح اینها میبینند ملک الموت رو میبینند، ملک الموت رو حاجب نمیبینند که خدا رو الله یتوفى الانفس هست برای اینها، هرچند ملک الموت رو میبینند اما ملک الموت حاجب نیست برای اینها. بناءً علی ما تقدم ان خطاب الملائکه و خطاب روح و کلام اینها کلام الله سبحانه، فقط کان تعلم ان الذی یکلمها میدانست که هو الله سبحانه و این کان الخطاب متوجها الیه من جهت روح المتمثل، اون روحی است که تمثل لها بشرا سویا، او الملائکه که با او از قالت الملائکه یا مریم، و لذالک خاطبت ربه، اینجا خطابش رو به مخاطبش رو خدا قرار داد. و یمکن ان یکون الکلام من قبیل قوله تعالی قال رب ارجعون، که اینجا مثل اونجا باشد که فهو من الاستقاصه المعترضه فی الکلام، که اونها وسط کلام با اینها یک دفعه از بس مسئله سخت و سنگین میشه، یک دفعه متوجه به خدای سبحان میشه که خدای این خیلی کار سنگینی است که کیفه در حقیقت رب انا یکون لی ولدون ولم یم، یه استقاصه است، ولم یم سسنی بشرون که خیلی سخت است براش، ولی زم استقاصه به خدا یه دفعه منتقله بود، شاید هم میگه از این باب باشد. هر دو بعد اون اولی توحیدی تره، این دومی عرفی تره که تو این حالت یک دفعه حالت استقاصه ایجاد میشه و به خدا منتقل میشه. خب دیگه ظاهرا فرصتی نیستش که قوله سبحانه رو بخونیم که قال کذالک یخلق ما یشاء. انشاءالله خدای سبحان از برکات امام جواد علیه السلام هممون رو متنعم بکند، ما رو آماده بکند تا از ولایت امیر مؤمنان علیه السلام بیشتر بهره مند بشیم. یکی از برکاتی که از امام جواد علیه السلام بخوایم این است که ما رو آماده بکنه از ولایت امیر مؤمنان علیه السلام که ولایت مطلقه حاکم بر همه حضرات معصومین علیهم السلام است، بهره مند بیشتری بکنیم، این ماه ولایت رو بتونیم ان شاء الله به سرانجام برسونیم، این منزل سلوکی عظیم رو ان شاء الله بتونیم با عنایت امام جواد علیه السلام وجود اونها و رحمت اونها ما رو دستمون رو بگیرن در اون حالت جلالی که امیر مؤمنان علیه السلام دارد، با رحمت وجود امام جواد علیه السلام اون جلال رو به جمال تبدیل بکنیم و ان شاء الله بهره مند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا باشید، خیر ببینید، ملتمس دعا از همه دوستان این ایام. حالا شیرینشم دیگه دوستان دهانشون رو مجازن شیرین بکنن ان شاء الله تا وقتی که حضوری امکان پذیر باشه. در پناه خدا باشید، خدا حافظتون باشه. آقای سالی شیرنی آوردن، دست شما درد نکنه، آقای سالی پخشش کن، دستتون درد نکنه، قبول باشه انشالله. ببین کسی که کریمه اینجا هم خلاصه کریمه، دلش میخواسته اونجا باشه، نیت مؤمن هم از عملش بهتره، اونجا بود ایشون می آورد، اینجا هم خلاصه بالاخره همین مقدار به 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 دیگه انواع اقسامش هم آورد دیگه براتون که دیگه هر جوری دلتون میخواد متنعم باشید، با انتخاب باشه. لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. انشاءالله در فنای خدا باشید. خدا حافظتون باشه.